بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 123، سطر 12. ولابد ان نذکر هاهنا شیئا مما ذکره الحکما فی بیان حکمتی تعالی فی ترتیب هذا النظام المشاهد و انه فی غایت الاتقان و نهایت الاحکام. بحثمون در علم خداوند به معدا بود و خواستیم که دلیلی که متکلمین بر این مدعا اقامه کردن ذکر کنیم. این دلیل رو ذکر کردیم. سغرای دلیل این بود که افعال خدا در نهایت اتقان و احکامند. این سغرا مورد اعتراض قرار گرفت، اعتراض جواب دادیم. حالا می‌خواهیم این سغرا را از طریق حکما بیان کنیم به دو غرض. یکی این که اشکالی که مستشکل در سغرا کرده بود با بیان حکما کاملا دفع بشه یا رفع بشه، هیچی از اشکال باقی نمونه. البته ما دفعش کردیم، اما با بیان حکما میخوام بهتر دفعش کنیم که اصلا چیزی از این اشکال باقی نمونه. یعنی با بیان حکما میخوام سغرا رو کاملا تثبیت کنیم و اتقان فعل خدا رو توضیح بدیم. این غرض اول. غرض دومی که میخوام بفهمونیم که این دلیلی که متکلمین گفتن اختصاص متکلمین نداره، حکما این دلیل رو دارن و بهتر از متکلمین هم توضیح دادن و شاید بتوان گفت که اصل بیان هم مال حکماست که متکلمین از حکما استفاده کرد و زحمت حکما در این دلیل بیش از زحمتیست که متکلمین متحمل شدن. پس ما کلام حکما رو الان میخوام به دو غرض طرح کنیم. یکی به غرض این که اشکالی که در سغرای دلیل شده بود برطرف بشه و ثابت بشه که فعل خداوند در غایت احکام و اتقانه. یکم به غرض این که بفهمونیم حکما هم به این دلیل اعتماد دارند. این دلیل دلیل کاملی است که حکما بهش توجه میکنند. کلام حکما رو ما از رئیس حکمای مشانق میکنیم، یعنی از ابن سینا.
سلام
علیکم. ابن سینا ابتدا یک بحث کلی مطرح میکنه که هر شیئی اونطور که باید باشد خلق شده. حدود نصف صفحه همین بحث کلی رو مطرح میکنه. هر شیئی آنطور که باید باشد خلق شده، کم از هیچ شیئی کم گذاشته نشده. این مطلب کلی است. بعد وارد بیان میشه. در بیان از استقاصات شروع میکنه، یعنی از عناصر. بعد جایگاه عناصر رو توضیح میده که زمین از فلک خیلی دور شد، آب بعد از زمین آمد، بعد هوا، بعد آتش. این همه جایگاه اینا رو توضیح میده. بعد میپردازه به بحث در کواکب. تو بحث در کواکبم خورشید رو مورد توجه قرار میده و در کنارش توجه ضعیفتری به ماه داره، به قمر. بحث رو به همین صورت ادامه میده و در همین محدود شرح کردن مطرح میکنه. اتقان فعل و احکام فعل تو این بخش بیان میشه. بعد میگه و بقیه هم از این قبیل. یعنی اگر خداوند این افعالش را محکم و متقن قرار داده، بقیه را همچنین. پس نه تنها به این افعال عالم است، بلکه به همه عالم است. این تمام بحثای ابن سیناست. که 4 صفحه خورده ای تقریبا به کتاب ما طول میکشه. تمام خلاصش این بود که عرض کردم در ابتدای بحث، میگه که علمی که خداوند به نظام خیر دارد، عالی ترین علم و علم بدون نقصه. پس معلومم باید بدون نقص باشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم اگر قرار شده فاعل باشه، باید فاعل باشه. نمیتونه در بعضی جاها فاعلیتش رو از بین ببره، چون قرار فاعل باشه. یا اونی که باید مثل صورت نوعیه باید فاعل باشه. یا یه چیزی که خدا رو قابل آفریده مثل ماده، این باید قابل باشه. یا یه چیزی رو خدا اجازه داده که دو تا ضد رو بپذیره با تعاقب، این باید قابلیت پذیرش دو ضد رو داشته باشه. چون خدا این گونه عالمه که این فاعل است، خب علم خدا که خلل نداره، فاعل بودن اونم خلل نباید داشته باشه، چون خدا اینطوری عالمه. یا عالمی که این قابله، یا عالمی که این دو تا ضد رو میپذیره. اگر این معلول و این فعل اونی که ازش انتظار میرود انجام ندهد، علم خدا نقص پیدا میکنه. و گفت علم خدا نقص نداره. وقتی علم نقص نداشته باشه، معلومم همونجور که تعیین شده باید عمل کنه. این ابتدا بحث ابن سیناست که بحث کلیه. باید عالم همونطور که آفریده شده اثر خودش رو داشته باشه و محکم و متقن در جایگاه خودش واقع شده باشد. این یک مطلب کلی است که همین سقرای دلیل رو داره تأیید میکنه. بعد شروع میکنه به بحث تفصیلی که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. این فقط تبیین عبارتی داره، ولی مطلب همین چیز گفتم. صفحه 123 هستیم، صفحه 12 هم. و لابد در نذکر آنها شیئا، یعنی بخشی را، مما ذکر الله شما در بیان حکمت خداوند، بخشی از کلام حکما رو که دارن حکمت خدا رو بیان میکنن ما در اینجا نقل میکنیم. پس کردم به دو قرض. خداوند در همه امور حکمت دارد. ما حکمتی رو که خدا فی ترتیب هازن نظام المشاهد دارد ذکر میکنیم. حکمتش رو در این ترتیب. حالا در بین حکمتی که در ترتیب بیان میکنیم به حکمتی که در اصل خلقت این شیء هم آمده گاهی اشاره میکنیم، نه فقط ترتیبشو، بلکه به حکمتی که در خلق خود این شیء اشاره میکنیم. و انهو فی غایت الاتقان و نهایت الاحکام. ضمیر انه برمی‌گرده به ترتیب. فی بیان حکمت تعالی فی ترتیب و بیان انه، یعنی ان این ترتیب، فی غایت الاتقان و نهایت الاحکام. ولی اصل بر ترتیب بگیرید، نه اصل بر حکمت بگیرید. فی بیان حکمتی تعالی فی ترتیب هذا نظام و فی بیان انه، یعنی این ترتیب، فی غایت الاتقان و نهایت الاحکام. که وقتی بیان کردیم که این ترتیب فی غایت الاتقان، حکمت به طور تفصیل در این زمینه بیان شده. قال شیخ فی کتاب المبدأ والمآل: ولما کان علم الاول به نظام الخیر فی الوجود علم لا نقص فیه. ببینید از علم شروع میکنه، چون علم نقصی ندارد، معلوم هم باید در اون بخشی که به خاطر اون بخش آفریده شده نقص نداشته باشه. خدا مثلا عالم است به این که این شیء علت است یا فاعل است. خب اگه علت و فاعل نباشه که علم خدا ناقص میشه؟ علم خدا ناقص نیست، پس باید اون شیء فاعل باشد. ولما این که علم خدا به نظام خیر در جهان وجود علمیست که لا نقص فیه، این علم همون علمیست که اسمشو مشاء عنایت میزنند، که با همین عنایت کل جهان خلق میشود. علمی که خدا به نظام خیر در وجود دارد، غالبا علم متعلق به نظام میکنند، متعلقش نمی کنن به امور منتظمه، بلکه متعلقش می کنن به نظام بین این امور. روشنه، چون علم به نظام که باشه، علم به اون امور منتظمه هم هست، یعنی امور منتظمه رو به نظم خاصی عالم است. تنها نظام رو عالم نیست، به طوری که به امور عالم نباشه، امورم عالمه با نظامی که دارند. ولی دیگه اصلا عنایت همینه، عنایت همون علم الاوله به نظام الخیر فی الوجود است. علم فعلی هم هست، احتیاج به معین و ابزار و امثال ذلک هم نداره. اینا رو همه رو ابن سینا در نمط هفته اشارات گفته، در طریقاتش هم داره. چون این علم علم لا نقص فیه و چون کانزالک، این کانزالک اتو بر شرط لماست، این شرط بعدیست، هنوز جواب لما نیمه بود. جواب لما در جمله بعد: لا یمکن ان یکون الخیر الا ما هو علیه میاد. و کانزالک العلم سببا لوجود ما هو علم به، همین علم سبب شد که وجود بگیرد معلوم. از معلوم تعبیر میکنه به ما هو علم به، آنچه که این علم الهی علم به آن چیز است، یعنی آنچه که متعلق این علم، یعنی معلوم. جواب لما حصل است، من اشتباه گفتم لایم که جواب لما حصل الکل فی قایت الاتقان، چون علم خداوند علم بی نقص بود، این اولا، و چون این علم خداوند علم فعلی بود و سبب پیدایش معلوم بود، اینم دو مطلب، چون چنین بود حصل الکل فی قایت الاتقان. یعنی علم به تعبیر من فی غایت الاتقانه. این چون گفت نه نقص فیه، من میگم فی غایت الاتقان، برای این که نتیجه بتونم بگم علم خداوند فی غایت الاتقان است. همین علم فی غایت الاتقان سبب معلوم است، چون علم فعلیه. نتیجه میگیم پس معلوم هم باید فی غایت الاتقان باشه. اگر علمی که سبب است فی غایت الاتقان است، معلومم که مسبب است فی غایت الاتقان بود باشه. عرض کردم تعبیر فی غایت الاتقان در علم نیست، ولی من چون میخوام معلوم را مثل علم قرار بدم، در علم تعبیر به غایت الاتقان میکنم تا در معلومم تعبیر غایت الاتقان بشه. میگم همونطور که علمی که سبب است فی غایت الاتقانه، معلومم که مسببه باید فی غایت الاتقان باشه. این حرف ابن سیناست. دو تا جمله پشت سر هم شرط لما قرار داد. من این دو تا جمله رو توی یه جمله آوردم. ایشون گفت علم خدا بی نقص است و همین علم سبب است. من گفتم علمی که سبب است بی نقص است، پس مسبب من باید در کاری که برش تنظیم شده بی نقص باشه. پس حصل الکل فی غایت الاتقان. فی غایت الاتقان رو داره توضیح میده، لا یمکن ان یکون الخیر الا ما هو علیه. ممکن نیست که خیر محقق شود مگر همون چیزی که هو علیه. ضمیر هو برمیگرده به مایی که در جمله قبل داشتیم. جمله قبل میخونم، کان ذالک العلم سببا لوجود ما هو علم به. مایی که در اونجا داشتیم کنایه از معلوم بود، کنایه از معلوم بود. ضمیر هو در اینجا برمیگرده به معلوم. لا یمکن ان یکون الخیر الا اون حالتی که این معلوم بر اون حالته. یعنی اگر حالت این معلوم فاعلیته، لا یکون الخیر جز این که این معلوم فاعل باشد. اگر حالت معلوم قابلیته، لا یمکن ان یکون الخیر مگر این که این معلوم قابل باشد و هاکذا. هر حالتی که بر این معلومه خیر ممکن نیست مگر اینکه این معلوم اون حالت رو داشته باشه. چرا؟ چون خدا به این معلوم این چنین عالم است و علم خدا نقص ندارد، پس باید همونطور که به این معلوم عالم است این معلوم هم همونطور باشد. دوباره تکرار میکنیم، ولا شیء مما یمکن ان یکون له الا وقد کان له. هیچ چیز از چیزهایی که ممکن است برای این معلوم باشد وجود ندارد مگر اینکه برای این معلوم وجود گرفته. یعنی هیچ شیئی از چیزهایی که میتواند برای این معلوم باشد تصور نمیشه مگر اینکه وجود گرفته. ضمیر لهو هم برمیگرده به همون مایی که قبلا گفتم که کنایه از معلوم بود، یعنی به مای ما هو و علم به. بله هبی نداره به کلم برگرده. ضمیر هوه رو یا ضمیر لهو رو که من به اون مایی که کنایه از معلوم برگردوندم، شما به کل برگردونید. کلم همون معلومه دیگه، حدش یکیه. شما به کل برگردونید، بگید کل نزدیکتره پس به کل برمیگردونید، یا اون به اون ما برگردونید، هر دوش درست. حالا همین مطلب کلی رو تفصیل میده. به طور کلی گفت هر چیزی، هر معلومی اونطور که باید، اونطوری که متعلق علم شده اونطوری باید واقع شود. حالا داره توضیح میده با تفصیل. اگر فاعل دیده شده باید فاعل باشد، اگر قابل دیده شده باید قابل باشد، اگر قابل دو ضد دیده شده باید طوری باشد که قبول دو ضد بکند و هاکذا. هر جور دیده شده باید همونجور باشد. چرا؟ چون بیننده علمش کامل است، دیدنش کامل است. چون بیننده دیدنش کامل است پس معلوم باید همونطور که دیده شده واقع بشه و الا اون دیدن ناقص میشه، خلل در دیدن وارد میشه.
کل کل واجب است هر دو تا جزء شد که علم معلوم باشد واجبه. تنها بس این معلوم
چیا؟
کل علم و معلوم
نه حسل الکل یعنی کل معلومات، کل معلوم. علمو نمیگی یعنی معلوم، به علم کار نداریم. علم که مسلم که فقایت الاتقان، نه همون که گفتیم لا نقصفی، نه حسل الکل و فقایت الاتقان، نه یعنی کل یعنی علم و معلوم. علم مثلا منشأ پیدایش کله، حسل الکل نه حسل العلم. علم که اول بوده، علم که از اول بوده، حسل نمیخواد. چون علم این چنین است حسل ما بعد العلم، نه خود علم. نمیشه گفت چون علم این چنین است پس حسل العلم این چنین. کلمه حسل نشون میده که کل رو نباید تطبیق کنید بر علم، کل فقط باید تطبیقش هم معلوم. تطبیقش بر علم نادرسته، تطبیقش بر علم و معلوم دوتایی با هم نادرسته. چون علم این چنین است حسل کل معلوم فی غایت الاتقان. نه نه نمیخواد از طریق علم اتقان اینجا ثابت کنی، میخواد به اتقان کار داره که از حالا از چه طریق ثابت شده کار نداره، نه که مستشکل در اتقان فعل اشکال داشت. لاهیجی میخواد اتقان فعل بیان کنه، حالا این اتقان فعل از کجا ثابت شده، از طریق علم ثابت شده از طریق دیگه کار نداریم. برای ما از طریق علم این اتقان ثابت نمیشه. اشکال شما اشکال خوبیه، میفهمید که بحث ما در این است که اتقان رو ثابت کنیم تا علم خدا رو نتیجه بگیریم. چگونه اینجا علم خدا رو دلیل بر اتقان قرار میدید؟ با اینکه در بحث ما اتقان دلیل بر علم شد، ما میخوام از اتقان فعل به علم پی ببریم. شما الان تو این کلام ابن سینا علم و منشأ اتقان گرفتید. توجه کن جوابتون اینه که در مقام اثبات و دریافت ما اتقان سبب است و علم مسبب، و ما از اتقان فعل به علم خدا پی میبریم، ما پی میبریم. ولی در خارج، یعنی نه در دریافت ما، در خارج، در تحقق، در عالم ثبوت، علم خدا سبب اتقانه. چون خدا عالم هست، افعال متقن هستند، نه من درک میکنم افعال متقنند. پس اونی که ما الان داریم مطرح میکنیم مربوط به عالم ثبوته، اون استفاده ای که میخوام ببریم مربوط به عالم اثباته، و این دوتا مقام فرق میکنند، پس دور لازم نمیاد. اینطور نیست که ما در یک مقام هم اتقان رو دلیل علم بگیریم هم علم رو دلیل اتقان تا بشه دور، بلکه ما در مقام اثبات، در مقام اثبات اتقان رو دلیل علم میگیریم، در مقام ثبوت علم و سبب اتقان میگیریم نه دلیل.
ثبوت ثابت نشده.
بله،
ثبوتی برای علم مشخص نشده که شما این جواب بدید.
مشخص نشده درست، ولی هست یا نیست؟
نه نیست که.
یعنی اگه برای من مشخص نباشه نیست.
نه
دیگه. خیلی عجیبه. چه اگه برای من مشخص نشه در خارج.
چون یه ثبوت هست.
نه، در جایی که علم خدا ثابت است من دارم بحث میکنم آیا علم خدا سبب فعل متقن میشود یا نه، چون علم کامل است. بله،
ما داریم از این اشکال وارد واقعا ثبوت یا ندارم
دقت کنید اصلا اشکال وارد دیگه من بیش از این که نمیتونم توضیح بدم.
توضیح شما رو شاید باید و قالب بنده نیست دیگه. شما فقط میگه تو ثبوت هست، ما کجا
بفهمیم؟ ما نباید بفهمیم که شما دارید باز شما با دلیل مقام ثبوت و مقام اثبات خلط میکنید، بعدم میگید اشکال وارد.
آخه یه جایی که هنوز مثلا یه چیز مشخص باشه ما بدیم تو در واقع
ثبوت لازم نیست.
در واقع شما میگید خدا عالمه تا اثبات نکنید تا دلیل نیارید.
ببینید مطلب اینه، اگر خداوند عالم باشد چون علمش لا نقص فیه است، پس خلقش هم باید به همین نظام باشه که هست، یعنی متقن باشه.
استاد احتمال داره با اینکه علمش کامله لا نصب دیگه بنابرای مصلحتی و معلوم خودش رو ناقص
داره. این ببینید اول این اشکال دیگه هست، ما اینو تمام اشکال اول تموم کنیم بعد دوستان سراغ اشکال شما برسیم. اشکال دیگه هست شما داریم کنیم رفتی به این دور نداریم.
تام بودن علم اقتضا میکنه تام بودن معلوم.
اون بله، اون درست، ما این استدلال کردیم، ولی الان اشکالی که بر من شده اشکال دوره، اینو من جواب بدم. اشکال شما یه اشکال دیگری است. باشه این اشکال تموم بشه به اشکال شما میرسیم. الان روشنه که علم لازم دور لازم نمیاد، چه هر کلمه که مربوط مقام ثبوتیه که مربوط مقام اثباتیه. من اگر بخوام استدلال کنم، الان حرف شما اینه که من دارم استدلال میکنم، یعنی مقام ثبوت کار ندارم. من دارم از علم به اتقان استدلال میکنم و منم که از اتقان به علم استدلال میکنم. اشکال شما این میشه دیگه آخرش که دور اینجا وارد میکنید که تو استدلالی که من میکنم از دو طرف دارم استدلال میکنم و الا مقام ثبوت که در طور استدلال من نداره اون جداست، مقام استدلالم جداست. هیچ وقت دور تو این دو مقام لازم نمیاد. ولی الان شما میفرمایید که ما به مقام ثبوت کار نداریم، ما داریم الان از علم خداوند به اتقان فعل میرسیم، ما داریم میرسیم و ما هم تو دلیلی که متکلمین اقامه کردن از اتقان داریم به علم میرسیم. پس تو مقام اثبات از هر دو طرف داریم میریم و این دور میشه. چکیده کار شما همین میشه. ببینیم این چه کارش میتونیم بکنیم. ببینید در مقامه ما میگیم اگر علم خداوند باشد، اگر علم خداوند باشد چون لا نقص فیه، پس لا نقص در خلقت یعنی خلقت فی غایت الاحکام است، فی غایت الاتقان است. الان ابن سینا در صدد بیان اتقان است نه در صدد بیان علم، لذا اصلا بیان نمی کنه که ما از طریق اتقان به علم می رسیم. این طرف اصلا در کلام ابن سینا مطرح نشده. فقط ابن سینا یک مطلب داره می کنه. چون علم خدا کامل است پس معلوم باید فی غایت الاتقان باشد. به این طرف قضیه کار داره. اون طرف قضیه اصلا منظورش نیست که چون علم چون معلوم فی غایت الاتقان است پس خدا عالم است. اونو ما در کلام متکلمین دیدیم. الان ما میخوام فقط صغرای کلام متکلمین نسبت کنیم، کاری نداریم به این که اتقان فعل دلیل بر علم هست یا نیست، اون به جای خود. ما در اینجا فقط میخوام اتقان فعل رو ثابت کنم. گویا اصلا از اول بحث ما در این است و ما هیچ تصمیمی نداشتیم که علم رو برای خدا ثابت کنیم. خب حالا میخوام فقط اتقان رو ثابت کنیم، چیکار کنیم؟ از طریق علم وارد میشیم. ابن سینا همین کار رو داره میکنه. اگر ابن سینا در ضمن دلیل بر سقوط علم این مطلب رو میگفت، میگفتیم مبتلا به دور شدی. اما اون که در ضمن بیان علم این مطلب رو نگفته، اون فقط خواسته متقن بودن فعل رو بیان کنه، استفاده کرده از علم خداوند که علم خدا پیشش ثابت بود. پس اگر علم خدا ثابت باشد که هست، دلیل بر اتقان. این حرف ابن سینا است. بعد از کجا علم خدا رو ثابت میکنی؟ ابن سینا ممکنه از راه دیگه ثابت کنه. تو این مسئله اگر بخواد از راه اتقان ثابت کنه دور، و این اون که این کار نکرده. لاهیجی هم با همین غرض داره این کلام ابن سینا رو نقل میکنه، با غرض اثبات اتقان، نه با غرض اثبات علم. فقط میخواد در اینجا اتقان لاهیجی ثابت کنه که این کلام ابن سینا نقل میکنه.
قرار شد حکما هم مثل متکلمین اثبات علم بکنن.
میدونم، ولی اثبات علم کردن، اتقان رو درست میکنن. اتقان مشهوده. ببینید خود ابن لاهیجی گفت ذکر اول حکما فی بیان حکمت ایتالا فی ترتیب هذا نظام المشاهد. اتقان مشهوده، احتیاج نداره اثباتش کنیم. حالا اگه کسی میخواد اتقان رو بیان کنه، از طریق علم خدا وارد میشه و اتقان مشهود رو بیان میکنه. اتقان مشهود رو اینجا با این توضیحی که من عرض میکنم دور نیست، نه ابن سینا مبتلا به دور، نه لاهیجی مبتلا به دور.
حالا حکما میخواد چیکار کنند اینجا؟
حکما میخوان اتقان رو
ثابت کنن.
نه، فقط میخواد اتقان رو ثابت کنن. به علم کاری نداره. علم از این طریق ثابت میکنی یا از طریق دیگه؟
پس علم اصلا ثابت شده.
علم ثابت شده رو داره دلیل ادخال میشه. علم ثابت شده دلیل ادخال اینجا داره اینو میشه. بله اگه کسی بخواد اتقان رو از طریق علم ثابت کنه و علم از طریق اتقان ثابت کنه دوره تو مرحله اثبات دور لازم میاد. از که دم اگه ثبوت و اثبات رو جدا کنه که اصلا دور نیست. اگه بیان تو اثبات که کلمات شما هم ناظر به همین بود که باید مشخص باشه تا من ازش استفاده کنم، اینو فرمودید دیگه، باید مشخص باشه تا استفاده کنم. مشخص باشه یعنی که مقام اثباتم، اول باید علم بر من ثابت بشه تا دلیلش بگیرم برای اتقان، و اتقان ثابت بشه تا دلیلش بگیرم برای علم، و من دارم اونو دلیل این میگیرم اینو دلیل این. تو مقام اثبات دارم دور درست میکنم و حتی فرمایشون درسته. اگر واقعا من تو دلیل توی مقام اثبات از هر دو استفاده کنم، ولی الان ابن سینا علم ثابت شده رو دلیل اتقان داره میگیره، نه علمی که به توسط اتقان ثابت شده. اشکال
همینه دیگه، الان علم اصل موضوعی اینجا شما دارید.
بله من علم ثابت شده رو دلیل میگیرم بر اتقان، در مقامی که میخوام تو اتقان بحث کنیم از علم استفاده میکنیم. علم رو میخوام ثابت کنیم نمیتونیم از اتقان استفاده کنیم، از طریق دیگه اثبات میکنیم. حکما از طریق دیگه علم رو اثبات کردن. یعنی ابن سینایی که جزء حکماست از طریق دیگه علم رو ثابت میکنه، بعد میگه چون علم لا نقص فیه پس باید فعل هم در قایت الاتقان
باشه. اینطوری که چیز میکنه، میخواد بیان حکمت خدا رو، یعنی مثلا یه خود حکمت خدا، حکمت کجا هست؟ حکمت در جایی است که علم خدا ثابت شده باشه.
حکمت خدا یعنی اتقان فعل هم؟
نه حالا حکمت یعنی حکمت این که علم خدا ثابت شده باشه و خداوند این علم در مرحله عمل هم چکار کنه؟
درست
که اعمال کنه که بعد لازمش میشه اتقان.
من این شما بیان تاییم
درسته، میخوام بگم اینجا بحث حکمته،
بحث
حکمت بعد متفرع برای که علمی قبلا باشه
حکمت دیگه
و خداوند این علم در عمل هم چکار کنه؟ پیاده کنه که بعد اتقان پیش بیاد.
همینطور
میخوام اینطوری اگه حکمت میخواد اثبات کنه، خب بله حکمت درست قبلش بله
همینه، میخواد حکمت رو اتقان اثبات کنه، میخواد حکمت خدا رو در ترتیب نظام اثبات کنه، یا میخواد یعنی میخواد اتقان اثبات کنه از طریق علم ثابت شده اثبات میکنه. به چه دلیل اثبات شده؟ به دلیل حکما، نه به دلیل متجلیم. حکیم علم رو به دلیلی که خودش میگه و بعدن هم بیان میکنه اون دلیلو انشالله، به اون دلیل علم ثابت میکنه، بعد که علم ثابت کرد اتقان رو از طریق علم ثابت میکنه. الان هم بحث ما در اثبات اتقان، اصلا کار به علم نداریم. یعنی ابن سینا نمیخواد علم ثابت کنه،
ذهنی ما داشتیم اشکال پیش اومد خود لازمه
علم با دلیلی که حکیم میگه و بعدن ما در چند صفحه بعد مطرحش میکنیم علم با اون ثابت میکنه، چون ابن سینا حکیمی دیگه، حکیم از دلیل خودش استفاده میکنه و علم اثبات میکنه، بعد میاد اتقان هم اثبات میکنه. اتقان که اثبات شد به درد دلیل متکلمی میخوره.
تعیین خود شما
جایی
بود که متکلمی یه دلیل آوردن از اتقان به علم رسیدن، حالا حکما همون کار رو دارن با بیان حکما... بهتر میکنن.
بله حکما حکما اتقان رو بهتر از متکلمین طرح کرده. بله هر دو از دلیل اتقان استفاده میکنن، ولی اتقان رو حکما بهتر از متکلمین توضیح داده. حالا شاید به قول شما تعبیر خود من یه خورده غلط انداز بود که من گفتم این دلیل اتقان رو حکما بهتر از متکلمین گفتن و اولاست که این دلیل رو دلیل حکما قرار بدیم. اینطوری من حرف زدم، خب بله یه خورده شاید ناقص حرف زدم، ولی الان فیلسوف میخواد بگه که اتقان برای فعل خدا هست تا بعدن از همین اتقان مشهود بتونه دلیل متکلمین رو اجرا کنه و علم رو اثبات کنه، اگرچه او احتیاج به این دلیل متکلمین نداره، دلیل دیگه بر اثبات علم میاره و علم که ثابت شد اتقان نتیجه میگیره. فکل شیء من الکل، هر یک از کل موجودات علا جوهره لذی ینبغیله، بر همون گوهر و ذاتیست که برایش ثابت است. جوهر در اینجا و نیزاتی به معنی گوهره، معرب گوهره. هر یک از اشیایی که تو کل موجودات نگاه کنی بر همون ذاتیست که سزاوار است باشد. فا این کانه، ضمیر کانه به کل شیئین برمیگرده. فا این کانه فاعلن فعلا فعله الذی ینبغی، اگر قرار فاعل باشه بر همون فعلیست که سزاوار است صادر کند، یعنی واقعا اون فعل صادر میکنه. اینطور نیست که با وجود نبود مانع نتونه فعل صادر کنه. خدا آفریدتش برای صدور این فعل، او هم باید این فعل صادر کنه. اگر مانع نباشه حتما باید صادر کنه. و این کانه، باز زمین کانه برمیگرده به کل شیء. و این کانه منفعلا، اگر اون شیء رو خدا به عنوان منفعل آفریده، فعلا انفعال هلذی هم بقی، باید همون انفعالی که سزاوار است داشته باشه. و این کانه مکانی، اگر جسم است مکان می طلبد، فعلا مکان هلذی هم بقی، باید بر همون مکانی باشد که سزاوار است. این مکانی رو دقت کنید برای چی میگه، چون بعدا تو تفاصیلی که میاره مکان زمینی تعیین میکنه، مکان آب، مکان هوا، مکان نار، میگه اینا باید همین جای باشه، اینجا هستن. اگر این جسم مکانیست و مثلا زمینه، باید تو مرکز عالم باشه، بالاتر نباید باشه، پایینتر نباید باشه، نباید آب زیر زمین باشه، باید روی زمین باشه، نباید هوا زیر آب باشه، باید روی آب باشه و هاکسا. مکانو بعدن بیان میکنه. حالا در اینجا همینو میگه، میگه اگر شیء مکانیست تو همون مکانی که یم بقیست باید قرار بگیره، معنی نداره بیاد جای دیگه. چرا؟ چون علم خدا علم اصلا نخصفی، پس معلومش هم باید همون جور باشد که علمش اقتضا میکند. و ازا کان الخیر و فیه و ان یکون منفعلا قابلا للازداد. این مطلب چهارمه. مطلب اولین بود که اگر فاعل است باید فعلش همونطور باشد که انتظار میرود. اگر مطلب دوم میاد منفعل است، انفعالش باید همونطور باشه که انتظار میرود. مطلب سوم اگر مکانیست، مکانش همون باشد که لایقش هست. مطلب چهارم اینه، اگر خیر در این موجود، در این کل شیئین، این است که بتواند ازداد قبول کنه، خدا باید او رو قوهی داده باشد که یکی زد رو بالفعل بگیرد، زد دیگر رو بالقوه داشته باشد، تا بتواند اون زد اول از دست بدهد و زد دوم رو بالفعل کند. این چنین باید آفریده بشه که بالفعل مشتمل باشد بر این زد و بالقوه اون زد دیگر باشد، تا بتواند این فعلیت واجد رو از دست بدهد و فعلیت فاقد رو بگیرد. و ازا کانل خیر فی، یعنی در این کل شیء به این صورت باشد که منفعل باشد به نحوی که قابل ازداد باشد. اگر خیر در این کل شیء این چنین است، فقوته مقسومتون بین الزدین علل بدل، قوه این شیء باید قسمت شده باشد بین دو زد علل بدل، بین دو زد قسمت شده چه باشه علل بدل، یعنی یا این زد رو هم این زد رو بتواند بگیرد، هم این زد رو بتواند بگیرد، هم اون زد رو منتها علل بدل بگیرد، که یا این زد باشد یا بدلش اون زد، هر دو رو میتواند بگیرد منتها علی سبیل البدل. قوهش مقسوم شده، قسمت شده بین دو زد که این دو زد رو بپذیرد علل بدل. نسخه داره علل عدل، یعنی گفته در خود کتاب مبدأ المعاد علل عدل داره، قوهش مقسوم بین زدنه که با عدالت این دو زد رو بپذیرد، یعنی اینطور نباشه که زدی مانع زد دیگر شود، بلکه زدی بتواند از بین برود و زدی دیگر جاش بیاید. عدالت به عدالت باید قسمت شده باشه. عدالت از خارج توضیح دادن، یعنی خودشون هم میگه اگر یکی را بالفعل دارد نسبت به دیگری بالقوه باشد، تا بتواند اون دیگری را بالفعل کنه. این تقسیم بالعدالت است، تقسیم بالعدل. توضیح میده ازا کان احدهما بالفعل فهو بالآخر و بالقوه. همینطور که میخونم بخونید ازا کان احدهما، احدهما نخونید، ضمیر کانه رو بگیدین به کلشه. اگر این شی ضمیر کانه رو بگیدین به شی که همون در کلشه آمد، اگر این شی یکی از دو زد باشد بالفعل فهو و همیشه زد دیگر است بالقوه. نمیگه اگر یکی رو بالفعل داشته باشد دیگری رو باید بالقوه داشته باشه، میگه اگر خود این شی یکی از دو زد بود بالفعل باید زد دیگر باشد بالقوه. این جسم اگر سفید بود بالفعل باید سیاه باشد به قوه. یا اصلا خود جسم رو نگیم، کیفیتش رو بگیم. کیفیت این جسم اگر سفیدیست بالفعل باید سیاهی باشد به قوه. ازا کان اون شی احد از زدین بالفعل فهو بالآخر و بالقوه، همین شی دیگریست، یعنی زد دیگریست به قوه، ضد دیگر است بالقوه. این کلمه فهو بالآخر و بالقوه، این جمله فهو بالآخر و بالقوه ما رو هدایت میکنه که اون اولی رو احدهما بخونید، نه احدهما بخونید بالفعل و خبر بگیرید. اگر یکی از این دو ضد بالفعل است فهو یعنی اون شی دیگریست بالخود، زده دیگریست بالخود، و ضمیر فهوبه رو داریم برمیگیدونیم به شی، در حالی که خب اسم انه رو، اسم کانه رو احد دو هما گرفتیم. اگر اسم کانه احد دو هما باشه فهوبه باید به همون احد هما برگرده. اگر یکی از این دو زد بالفعل است پس همین زد دیگریست بالخود. این هم شاید بشه، ولی خب اولی هم خوب بله بله دیگه عرض میکنم بگیم توجیه دوم همین بود که احد هما رو اسم کانه بگیریم بالفعل و خبر بگیریم و ضمیر هوبر هم به همون احد هما برگردونیم. اینم میشه، منتها اون اولی به نظر میاد واضح تر باشه که کانه رو به شی برگردونیم، احد هما رو خبر بگیریم، دیگه بالفعل و خبر نگیریم، بالفعل و قید کانه بگیریم. والذی بالقوه حق ان یسیر بالفعل ملتن. اینم روشنه، اونی که بالقوه است سزاوار است که بالفعل شود ملتن، یعنی یک بار بالفعل باشد، یک بار بالقوه باشد، ملتن اخرى بالفعل شود. یعنی شدنیه که یه چیزی که بالقوه است بالفعل بشه. یعنی بازم علم خدا اقتضا میکند که اگر چیزی رو بالقوه آفرید اون چیز بتواند بالفعل شود، چون اصلا بالقوه آفریده شده برای این که بالفعل بشه. ولی کل ذالک اسباب معده، ولی کل ذالک یعنی برای خروج از قوه به فعلیت، یا برای این که اون زد اون شی دو زد رو بپذیرد. لکل زاله که اسباب اون محیط دارد. بالاخره خداوند اگر قوه ای رو میخواد تبدیل به فعل کنه اسبابی رو آماده گذاشته که این قوه رو به فعل تبدیل کنه. این چنین نیست که قوه رو آفریده فعلیت هم مورد انتظار گذاشته سببی که موعد باشد برای خروج من القوت الا الفعل نیافریده باشه. اینم با کامل بودن علم نمی‌سازه. میخواد بیان کنه که خداوندی که فعلی رو انجام داده اون فعل فی غایت الاتقان انجام داده. اگر به این شی اجازه داده که بالقوه باشه و براش حالت بالفعل رو حالت منتظر قرار داده، باید کاری بکنی که این انتظار به پایان برسه، اسباب مائده رو برای این مابلغوه فراهم کند که این مابلغوه با اسباب مائده به فعلیت برسد، نه همینطور رهاش کنه. اگه به قول بلغوه آفریدی فعلا مورد انتظار قرار دادی، نمیشه همجور رهاش کنی. حکمت و اتقان اختزا میکند که اسباب مائده آفریده میشه، ولی کل ذالک اسباب مائده. اینا موارد مختلفی از اتقان هم. من چهارتاشو گفتم، بقیه شاید خود ایشون اضافه میکنه. این حالا پنجمی بود یا ششمی بود؟ بله. بله کل ذالک اسباب مائده رو میفهمید به هر چهارت برگرده، به چهار حالت میتونی برگردنی بهتر برگردنی، به این آخری میتونی برگردنی، به آخری برگردنی، به آخری برگردنی راحت تریم، ولی خب به اونای دیگه میتونی برگردنی. اسباب مائده برای فاعلیت، اسباب مائده برای قابلیت، چون ممکنه فاعلی باشد که احتیاج به اسباب مائده دارد، یا قابلی باشد که احتیاج به اسباب مائده دارد، یا قابل زده اینی باشد که همین قبول کردنش احتیاج به اسباب مائده داره. هیچ عیبی نداره که بله کل ذالک اسباب مائده رو به هر چهار تا موردی که قبلا گفتیم مربوط کنی. میتونیدم به این آخری مربوط کنی، چون من به آخری مربوط کردم توضیح دادم، به اونای دیگه میشه مربوطش کرد. و ما عرض لهو ذالک اینو بگیرید، حالا نمونه پنجم، نمونه ششم، هر چی که داره برای بیان اتقان گفته میشه. یکی از اتقانهایی که در خلق خداوند هست اینه که اگر یه وقتی مانعی پیش آمد و شی از کمالش دست برداشت به خاطر تأثیر اون مانع، خداوند این شی رو طوری آفریده که به محضی که مانع برطرف شد، این شی دو مرتبه به کمال قبلی خودش برگرد. و اینم از موارد اتقان و نمونه های اتقانه که شی رو رها نمی کنه. میگه حالا که مبتلا به مانع شدی، نمیگه پس برو زایه بشو، میگه صبر کن تا مانعت برطرف بشه، دو مرتبه برگرد به کمال اولی خودت. و اینم یکی از نمونه های اتقانیست که در فعل خدا راه پیدا کرده. و ما عرض له من ذالک ان یزول عن کماله بالقصر، آنچه که عارض شده له من ذالک، یعنی از بین اینهایی که صاحب قوند و فعلیت پیدا می کند، عارض شده ان یزول عن کماله، عارض شده که از کمالش زائل شود، بالقصر، بلغص متعلق به یزوله، یعنی زوال قصری پیدا کرده، نه خودش خود به خود از کمال بیرون رفته، شی خود به خود از کمال بیرون نمیره، معنا نداره شی از کمال به نقص حرکت کنه، معنا نداره شی از فعلیت به سمت قوه بره، از نقص به سمت کمال میان، از قوه به سمت فعل میان، نه برعکس. پس معنا نداره که شی به طبیعت خودش از کمال زائل شود، بلکه اگر از کمال زائل میشه بالقصر زائل میشه. و ما عرض له من ذلک ان یزول عن کماله بالقصر فان فیه، ضمیر فیه به اون ما عرض برمیگرده، اون شیء که از کمالش زائل شده درش قوه ای هست که ترده الی الکمال، قوه ای دارد که او را به کمال برمیگردونه. اینا همه موارد و نمونه هایی بود که ایشون برای بیان اتقان گفت. و جایلت الاستقصاد سرخطه، سرسطح نوشته میشه و مطلب جدیده. ایشون بعد از این که مطلب رو به طور کلی بیان کرد، حالا وارد بحث تفصیلی میشه. میگه خداوند استقصاد رو این چنین قرار داده که قابل امتزاج و تشکیل مرکبات باشن، دیگه پیش میره تا اون جایی که میخواد. بنابراین تا اینجا بحث کلی اتقان فعل تمام شد، روشن شد که فعل خداوند باید متقان باشد چون علمش خالی از نقص است. اما حالا تفصیل این اتقان که البته یه مقداری گفته شد، بیشتر از این نشه رو انشالله باید از این جو علت الاستقصاد بخونیم که میزنیش برای جلسه بعد.